ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. در جریان درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در مریوان دست کم 4 تن کشته شدند. و بر پایه آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 450 تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند. جمهوری اسلامی ایران به عضویت 4 ساله در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. در جریان رأی‌گیری کتبی روز چهارشنبه ایران توانست با کسب 43 رأی از میان 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه بشری حقوق بشری دیدبان سازمان ملل راهیابی ایران به کمیسیون مقام زن را محکوم کرده است. این نهاد حقوق بشری مستقر در ژنو از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته که از دولت‌های خود درباره رأی دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی نیز راهیابی ایران به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری مسلحانه در اطراف مریوان از کشته شدن 2 پاسدار و 2 تن از نیروهای طرف مقابل خبر داده است. سپاه پاسداران طرف درگیری را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته است در جریان درگیری چهارشنبه شب شماری از آنان زخمی شده و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح مخالف خود در مناطق مرزی را گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب می‌خواند. تاکنون هیچ یک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در مناطق مرزی کشورهای همسایه ایران مستقر هستند، گزارشی درباره درگیری روز گذشته منتشر نکردند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شمار کل قربانیان به بیش از 68,000 نفر رسید. بر پایه این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به کرونا نیز تاکنون به بیش از 2,300,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، تاکنون بیش از 500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 148,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن را در ایران دریافت کردند. واکسیناسیون شهروندان در ایران به کندی پیش می‌رود و مقام‌های حکومتی تاکنون موفق نشده‌اند تعداد مورد نیاز واکسن را برای مردم تامین کنند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره ورود 90 تن مرغ وارداتی به گمرک ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی هدف این واردات را تأمین ذخایر استراتژیک کشور اعلام کرد. امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، به خبرگزاری ایلنا گفته قرار نیست این مرغ‌ها در بازار توزیع شود، زیرا تولید در سطح مناسبی قرار دارد و قیمت‌ها متعادل است. به گزارش رسانه‌های ایران 90 تن مرغ وارداتی که با ارز 4200 تومان خریداری شده وارد گمرک ایران شده، ولی به دلیل تأخیر در صدور مجوز دامپزشکی این محصول هنوز ترخیص نشده است. مدیر عامل توانی را از آغاز برنامه عملیاتی دولت برای کاهش مصرف برق در کشور خبر داد. به گفته محمد حسن متولی زاده، مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز، کم کردن روشنایی راه‌های بین شهری و کاهش روشنایی معابر گام‌های اولیه برای کاستن از مصرف برق در کشور هستند. آقای متولی زاده از افزایش 20% مصرف برق در فروردین‌ماه خبر داده و آن را بی‌سابقه خوانده است. به گفته او کمبود تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش بارندگی‌ها سبب به هم خوردن تراز تولید و مصرف برق شده و تابستان سختی پیش روست. امروز پنجشنبه کنفرانس روز زمین به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و حدود 40 تن از رهبران جهان به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این نشست 2 روزه رهبران چین، ژاپن، کانادا و شماری دیگر از کشورها سخنرانی خواهند کرد. آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود، پس از راهیابی جو بایدن به کاخ سفید بار دیگر به این معاهده پیوست. جو بایدن در نظر دارد اهداف جدیدی را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در 10 سال آینده اعلام کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
34 تن از بازداشت شدگان حوادث چهارشنبه سوری امسال در مشهد توسط نیروی انتظامی در سطح شهر گردانده شدند. خبرگزاری ایرنا از این طرح با عنوان طرح پیشگیری و برخورد با متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال یاد کرده و گزارش داده که این طرح با حضور قاضی هادی شریعتیار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و دستگیر شدگان این حوادث اجرا شد. بیشتر گفتگو داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
این رویه که متاسفانه قوه قضایی ایران در نیروهای انتظامی در سالهای گذشته در پیش گرفتن و هدف اونها هم تحقیر کسانی است که دستگیر شدن، یه نوعی با به نمایش گذاشتن اونها در میان مردم، و هم همزمان اونا فکر میکنن که از طریق این کارشون افکار عمومی و بقیه مردم عبرت میگیرن و این در واقع یه جنبه آموزشی داره، در حالی که یه همچی کاری نه تنها آموزشی نیست، بلکه در واقع هم جنبه های ضد انسانی داره، هم جنبه های ضد حقوقی داره و هم جنبه های واقعا ضد آموزشی.
آقای پیوندی، با توجه به این که دهه هاست که از اعدام در ملاء عام گرفته تا گرداندن متهمان در سطح شهر همچنان ادامه داره، به نظر شما آیا این شیوه موفقیت آمیز بوده و اگر نبوده پس چرا همچنان تکرار میشه؟
اگر این شیوه ها موفقیت آمیز بود، ما الان با پدیده های مختلف بزهکاری در ایران دیگه سر و کار نداشتیم، یعنی 40 سال کافی بود برای این که چنین روش های نتیجه بده، جامعه در واقع درس عبرت بگیره، بزهکارها دیگه به سر عقل بیان و چنین پدیده هایی در جامعه نباشه. ما شاهد چنین اتفاقی در جامعه نیستیم و ادامه این کار توسط مسئولین فقط به این معناست که در حقیقت اونان نه به ابعاد جامعه شناختی پدیده های اجتماعی در واقع کاری دارن و نه اصولا به پیامدهای بسیار منفی که چنین اعمالی میتونه در افکار عمومی و در خود اون کسانی که مرتکب خطا شدن داشته باشه. ضمن اینکه در مورد کسانی که در مراسم چهارشنبه سوری یا مناسبت های این چنین دستگیر میشن، اصلا موضوع بزهکاری در میان نیست، موضوع اختلاف فرهنگی بین یک گروه از جامعه هست که معتقدن این جزء رسوم ایرانه و اونا میخوان بهش احترام بذارن به این رأی، و حکومتی که نمیخواد تن بده به در واقع خواست فرهنگی که مردم دارن. این در واقع هیچ جرم حقوقی یا بزهکاری حساب نمیشه و آوردن اونها به این ترتیب در افکار عمومی هم یه اینو دهنکجی به این سنت ها و خواست ها و فرهنگ مردمه و هم بی احترامی از طرف دستگاهی که خودش باید در واقع اولین نهادی باشه که به قانون و به حقوق افراد احترام میذاره.
آیا استفاده از چنین شیوه هایی، مثلا چرخاندن متهمان در سطح شهر، باعث تحریک حس دلسوزی و حتی حس حمایت از این متهمان از طرف عموم نمیشه؟
این اتفاقی که در ایران میفته، یعنی در حقیقت حکومتی که مورد اعتماد نیست، حکومتی که روشهاش از سوی جامعه پذیرفته نمیشه، حکومتی که مورد اعتراض جامعه است به خاطر ناکاراییش، به خاطر همه ناکامی ها و شکست هاش، کارهایی هم که انجام میده میتونه نتیجه کاملا معکوس بده، هم از بعد تاثیرگذاری رو افکار عمومی و همین که جامعه ایران اساسا از نظر فرهنگی و فکری دست کم بخش مهمیش خیلی تغییر کرده و این روش های قرون وسطایی که درش ابتدایی ترین حقوق انسان ها زیر پا گذاشته بشه، یعنی یه نفر هر جرمی مرتکب شده باشه، به هر اندازه هم خطا کرده باشه، از اولین حقوق انسانیش برخوردار باشه و وقتی کسانی را بدون نظر مثبت خودشون به زور در خیابون ها ما میچرخونیم، اونها را در واقع قل و زنجیر میکنیم یا به شکلی میاریم بیرون که هیچ تناسبی با جامعه انسانی نداره، طبیعیه که اینها یه واکنش های منفی در مردم ایجاد میکنه و خیلی ها در واقع میتونن به خاطر این کارها حتی از حکومت بیشتر فاصله بگیرن و از روش هایی که استفاده میکنه بیشتر فاصله بگیرن.
نقطه نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنیدید. یک هفته‌نامه کانادایی در تازه ترین گزارش خود درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران به نقل از محققان گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دسترسی این هواپیمای مسافربری را به سیستم ناوبری قطع کرده و نتیجه گیری کرده که شلیک موشک به سوی این هواپیما خطای انسانی نبوده و از پیش طراحی شده بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در ادامه تحقیقات بین‌المللی درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافر برای اوکراین بر فراز تهران، هفته‌نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا به تازگی به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک به این هواپیما، دستگاه موقعیت یاب یا جی پی اس آن را از کار انداخته بود. این رسانه کانادایی به نقل از آندره میلن، کارشناس مشاور پرونده پرواز 752، آورده که سپاه پاسداران با از کار انداختن سامانه ردیابی پرواز 752 و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط این هواپیما، این امکان را پیدا کردند که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برسانند. در ادامه این گزارش آمده که نیروهای سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط این هواپیما، سیستم ELT هواپیما را که پس از اصابت موشک قادر به ارسال فرکانس به شبکه‌های ماهواره‌ای اضطراری در جهان بوده است، از کار انداختند. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی این هواپیما از سوی ایران که با انکار مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است، بر اساس نتایج این دست بررسی‌های کارشناسی مطرح شده باشد. پیشتر جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا درباره دلایل عمدی بودن شلیک به این هواپیمای مسافربری به رادیو فردا این چنین گفت:
متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش‌های ایران رو زیر سوال بردن، اینکه اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اساساً دروغی بود. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای سادفترجا رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامانه طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمایه مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساساً گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکاو، گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان، زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقض‌هات و اشتباهات فراوانی داشت.
اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به رادیو فردا میگوید که این پرونده علاوه بر جنبه جنایی دارای اشکالات زیادی در خصوص مسائل فنی است.
حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنیشو در نظر بگیریم که طبق قانون و ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه. یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین‌المللی است.
پیشتر الکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اعلام کرده بود که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری آن کشور شلیک کرده است، چون به گفته او ایران قصد داشته است تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین خود و آمریکا جلوگیری کند. این اظهارات گزارش آندره میلن، کارشناس هوانوردی کانادا را نیز تایید می‌کند که در گزارشش آمده بخشی از اهداف سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری استفاده از آن به عنوان سپر انسانی بوده است. همزمان مارک گارنو و حنیف اتمر وزرای خارجه کانادا و افغانستان نیز که شماری از شهروندان خود را در پرواز 752 از دست دادند، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی بار دیگر بر تأمین عدالت برای خانواده‌های قربانیان سقوط این هواپیما تأکید کردند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت:
چگونگی روند کاری گروه بین‌المللی هماهنگی پاسخ‌دهی و خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 در قالب تیم‌های تکنیکی دو جانبه میان افغانستان و کانادا از جمله مواردی بود که در این تماس تلفنی روش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.